با این مالش کار کرده، اما اگر اصل سرمایه رو تضمین بکنه حق سودبری از این رو نداره. و از این احکام بسیار زیاد در مباحث فقهی ما وجود داره. حتی بسیاری از بزرگان مثل مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی می‌فرمودن اصلا حرمت ربا هم به خاطر همینه. ربا بر چی حرام است؟ برای اینکه تو پولی که قرض میدی رابطش رو با خودت قطع میکنی. قرض یعنی قیچی کردن. بله. رابطش با خودت قرض میکنی، قیچی میکنی و تمام خسارت ها میفته رو دوش طرف مقابل، مال او میشه. اصلا طبیعتا هر سودی بکنه خب تو مال او بوده، تو مالت که محفوظ مونده. چون تو ریسک سرمایه رو نداری، حق نداری از سود او استفاده کنی. اون سود تو مال دیگرانه. آیا قرآن هم میفهمن لیر بو و فی اموال ناس؟ مشکل ربا اینه که تو اموال مردم داری سود میکنی. درسته تو قرض دادی، ولی با قرض دادن رابطه خودت رو با اون مال قطع کردی و دیگه متحمل خسارت های اون نیستی. یکی از مشکلاتی که ساختار بانکی ما وجود داره این است که در تسهیلاتی که ارائه میدهد این مسئله رو مراعات نمی کنه که ما حق نداریم سود ثابتی که در اون سود ثابت خسارتی وجود نداشته باشه رو قرار بدیم. درست. که در هر صورت این باعث بشه اون سود رو بگیره. و حالا چه تأثیری توی تولید میذاره؟
بله.
ما انشالله توی قسمت بعدی بهش اشاره خواهیم.
بله، بحث به جای خوبی رسید. ما انشالله در بخش بعدی برنامه حتما این رو پیگیری میکنیم. اما اگر اجازه بفرمایید، همکار گزارشگرمون خانم نجاتی یه گزارشی رو تهیه کردن، این رو با هم میشنویم، باز هم به برنامه باز میگردیم.
به نظر شما سود ثابت در تسهیلات چه تفاوتی با ربا داره؟ آیا تو واقعیت اقتصادی تفاوتی میکنه؟
خب اون سودی که به ما تعلق میگیره 100% اینها باش کار انجام دادن که اون سود رو میذارن برای مشتری دیگه. ربا این حالت رو نداره. نفع فقط برای مثلا یک نفر یا دو نفر میتونه باشه، میدونی؟ مثلا جمع شدن، تجمع پول تو جیب فقط یکی دو نفره و در ساعت این که الان میخوای بهش فکر کنی جامعه رو دوچار فقر میکنه و به خاطر همین هستش که درست نیست. ولی این سود داره تو کل کشور، بلکه تو کل مثلا حالا جامعه ما یا جوامع دیگه میچرخه. تا این از حالت دیگه اون ربا و حالت به نظر من نادرست و حالا غیر شرعیش خارج میشه.
خب یه مسئله شرعیه، به حقیقی که صاحب نظر نیستم، منطقه اگر ذیل یکی از عقود شرعی مانند وکالت، مانند جاله، مانند شراکت یا مضاربه یا مرابحه انجام بشه ایرادی نداره. منطقه اونم حالا بحث شرعیش و آقایون یه جور حل میکنن که مثلا از باب علل حساب بشه.
به نظر من این بانکداری ما هنوز همون بر همون شیوه غرب هست، یعنی به سبک غرب هست و اون بانکداری اسلامی به درستی شکل نگرفته و متاسفانه بانک ها هم زیر بار نمیرن و هنوز یعنی نتونستن این بانکداری رو به نظر من اسلامی بکنن.
تشکر میکنم از همکارم خانم نجاتی که این گزارش رو تهیه کرده بودن. ما در این برنامه درباره نقش بانک ها در تحقق شعار سال صحبت میکنیم و محور اصلی این برنامه راجع به بحث سودهای ثابت در تسهیلات و رابطه‌ای که با رشد تولید دارن، بحث به اینجا کشیده شد. حالا از کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر مادرشاهی تقاضا می‌کنیم که در قسمت پایانی برنامه یک جمع‌بندی و توضیحی که در ارتباط با این قضیه هست بفرمایید که بهره‌مند بشید.
بله، ما خدمت شما عرض کردیم که در اینجا بر اساس قاعده ربح و قاعده سود بردن که در اسلام مطرح شده، یا باید از عقود مشارکتی استفاده بشه که مشارکت در سود و زیان، و یا اینکه اگر عقود مبادله ای هست و سود ثابت در نظر گرفته، ریسکی هم در تحقق این سود باید متحمل سود برنده حتما وجود داشته باشه، که متاسفانه الان قوانین نه اما آیین‌نامه هایی که بانک ها برای خودشون درست کردن طوری پیچیدش کردن
بله.
که سعی بکنن هیچ نوع ریسکی متحمل کسانی که وام میدن نباشه، حالا چه سپرده گذارا چه بانک ها که تسهیلات میدن، هیچ ریسکی رو متحمل نشن. این از نظر اقتصادی مشکلات فراوانی رو ایجاد میکنه. یکی از اون مشکلات اینه که ارتباط چرخه واقعی اقتصاد با چرخه پولی اقتصاد با هم قطع میشه. وقتی که شما سود ثابت قرار میدی، خب بعض موقع وام ها و تسهیلات یک ساله است، بعض موقع بیشتر تا 20 ساله هم وجود داره. خب در طول این سالهای متمادی چه فعالیت اقتصادی رونق داشته باشه، سود بیشتر از این باشه، شما همون رو قرار دادی، چه کمتر از این باشه و تو رکود باشه و مردم برای به دست آوردن او به زحمت بیفتن، باز تفاوتی رو نمی کنی، شما سود ثابتت رو میگیری. و این باعث میشه که مخصوصا تو دوره‌های رکود که شرایط تولید برای مردم سخت میشه، یک فشار مضاعفی رو دوش مردم بیاد. اما اگر مشارکت واقعی در سود و زیان باشه، اونها اگر شرایط رکود باشه، خب سودی نکنن، اصلا هیچی لازم نیست بپردازن. اگر سود بیشتری بکنن، چرا فقط 20% پرداخت بکنن؟ خب مثلا سود توی دوران رکود 100% سود کردن، بتوانند بیشتر به اون سپرده گذاران
بلاخره هر اونچه که از سود و زیان هست باید شریک
با هم شریک میشن. یکی از نکته هایی که وجود داره اینه که میگن
حالا اگر این نقش رو با چون بخش پایانی برنامه هست، ارتباطی که با رشد تولید هم میتونه داشته باشه.
یکی از چیزهایی که رشد تولید داره اینه که تولید اگر در ابتدای مسیر خودش که معمولاً فراز و نشیب های اصلی رو در همون ابتدا طی میکنه، بتواند از هزینه های خودش کم بکنه، میتونه قوت و استمرار بیشتری در تولید وجود داشته باشه و رشد تولید رو رقم بزنه. شیوه مشارکت واقعی در سود و زیان و تحمل ریسک توسط صاحبان سرمایه باعث میشه که تولید کننده یک هزینه اضافی به نام سود تسهیلات دیگه نداشته باشه. یعنی این شروع میکنه کار کردن مثل این که پول از خودش باشه. اگر آدم پول از خودش باشه، چطور بدون دغدغه این که بعد یک هزینه مازادی از اون هی از سودش یا حتی از سودهای به دست نیاوردهش از اصل سرمایه برداره به بانک ها بده، این هزینه های تولید کلن حذف میشه و باعث میشه تولید رونق بیشتر و جان دوباره ای بگیره. طبیعتاً وقتی که تولید رونق گرفت، در دراز مدت سودهای بسیار بیشتری رو به دست خواهد آورد که در دراز مدت سود بانک ها هم بیشتر خواهد شد.
چون الان تولید کنندگان ما شاید هنوز هم تولیدی انجام ندادن، اما اون دغدغه و نگرانی اصلیشون بحث اون سوده،
سودی است که باید پرداخت کنند و متاسفانه بسیاری از تولیدات ما تو همین زمینه ضربه میخورن، در حالی که اگر این نباشه، بالاخره بازار کم و زیادهایی داره، اونها با بالا و پایینهای بازار تا حدی میتونن خودشون رو وقف بدن و جلو ببرن و در دراز مدت اون ثبات تولید خودشون رو به دست بیارن و طبیعتاً بانک رو هم شریک بکنن. یکی از چیزهای دیگه ای که وجود داره فرهنگی است که ایجاد میکنه این سود ثابت. یعنی شما اینو به عنوان کسانی که سپرده در بانک ها میزن، اگر این رو قرار داده که شما سپرده گذاشتی الا ولا بود حداقل 20% سود رو میبری، دیگه این شخص ولو این که کار خوبی هم بلد باشه، حرفه خوبی هم بلد باشه، وقتی که شرایط اقتصادی ما خیلی خوب نمیشه، دیگه جرئت نمیکنه که پولش رو بیاره و خودش رو تولید بکنه یا توی تولیدی به مشارکت واقعی بندازه که فعالیت اقتصادی رونق پیدا بکنه. این روحیه و فرهنگ، ببخشید این تعبیر رو به کار میبرم، من معذرت میخوام، اما فرهنگ مفتخوری، یعنی بدون این که کاری انجام بدم یا حداقل ریسکی رو متحمل بشم، پولی رو گذاشتم اونجا سر سال بیاد برای من، و این باعث میشه که تولید با خدشه فراوانی مواجه بشه و کسی دیگه جرأت یا حال انجام فعالیت‌های تولیدی نداشته باشه. اما اگر نه، این وابسته واقعیت‌های اقتصادی باشه، تو پولت هم گذاشته اینجا، ممکنه این دست یک عامل اقتصادی باشه، او ضرر بکنه، تو نه تنها به سودت، به اصل پولت هم مقدارش نرسی، دیگه به راحتی پول رو نمیذاره اونجا و این رو در مسیر صحیح اقتصادی خودش به کار نبره.
یعنی فکر میکنم چکیده این بحث پایانه اینه که ریسک پذیری اقتصاد هیچگاه نباید خدشه‌دار بشه.
البته ریسک پذیری معقول، ولی معقول اسلام به شدت از حذف ریسک در فعالیت‌های اقتصادی مخالف هست و ممانعت میکنه و موافق ریسک پذیری معقول در اقتصاد
هستش. بله، تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مادرشاهی که در این برنامه حضور پیدا کردن و از صحبتهای کارشناسی ایشون استفاده کردیم و از شما خداحافظی میکنم و همچنین از همراهی همه شما عزیزان شنونده رادیو معارف که برنامه ما را همراهی کردید از شما هم سپاسگزارم و با همه شما خداحافظی میکنم. به امید سرافرازی ایران اسلامی و به احترام ایران، خدا نگهدار.
هموطن به پیش با عزمی استوار سوی قله های فخر و افتخار، هموطن به پیش، هموطن به پیش.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عاشق و بال و پربسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الفرات، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واجه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. دوستان سلام، ممنونیم از اینکه با برنامه منشور امیر با ما همراه شدین. همونطور که میدونید این برنامه به شرح حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام میپردازه. حجت الاسلام و المسلمین محدثی، کارشناس محترم برنامه، در این برنامه مانند برنامه گذشته به شرح 275 حکمت این کتاب ارزشمند میپردازند. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این حکمت گرانبها به 6 نکته که هر کدام اندرز گرانبهایی اشاره کرده می‌فرمایند: طمع انسان را به سرچشمه آب وارد می‌کند و او را تشنه باز می‌گرداند و ضامنی است که هرگز وفا نمی‌کند و بسیار می‌شود که نوشنده آب پیش از آن که سیراب شود گلوگیرش شده هلاک می‌گردد و هر اندازه ارزش چیزی بیشتر باشد که مورد رغبت این و آن گردد، به همان اندازه مصیبت از دست رفتنش بیشتر است. لطفاً بخش اول سخنان استاد محدثی رو در شرح بخشی از این جملات بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در برنامه گذشته حکمت 275 رو شروع کردیم و توضیحی درباره بخشی از اون دادیم و ادامه این حکمت رو در این برنامه خدمتون عرض کنیم. حکمت درباره این بود که طمع فریب دهنده انسان هست، انسان رو وارد یک آبشخوری میکنه که بالا آمدن از اون ممکن نیست و ضمانتی میکنه که وفایی درش نیست و اون مثال صید گنجشک و قول این که در شکم او در سی مثقالی هست و حسرت اون صیاد از رها کردن این پرنده، اینا بحثی بود که جلسه قبل خدمتون عرض کردیم. در ادامه در اوصاف طمع حضرت می‌فرماید: و ربما شرق شارب الماء قبل ریه، چه بسا کسی که آب رو جرعه جرعه می نوشه قبل از سیراب شدن این آب گلوگیر او باشه. این طمع اینجوری انسان رو از اهدافش باز می داره. در شعری مرحوم شیخ بهایی داره که جد تو آدم بهشتش جای بود، قدسیان کردند بهر او سجود، یک گناه چون کرد گفتندش تمام، مذنبی مذنب برو بیرون خرام، تو طمع داری که با چندین گناه داخل جنت شوی ای روسیا. در این جمله که می‌فرماید رو به ما شرقه شاربون، شرقه به این میگن که کسی در حال خوردن آب، آب گلوگیرش بشه و قبل از سیراب شدن او خفه بشه و بمیره. تاریخ پر هست از کسایی که زحمت کشیدند و به ثروت و خانه و ملک و املاک رسیدند، ولی موقع بهره بردن از اینها که شده فوت کردند و حسرت به دل موندند. خیز برداشتن که به ریاست و حکومت و شهرت برسند، ولی قبل از دستیافتن به این آرزوها جان باختند. به قول صائب، از نسیمی دفتر ایام برهم می‌خورد، از ورق گردانی لیل و نهار اندیشه کن. خیلی افسار گسیخته دنبال دنیا نرو که دنیا عجوزه هزار داماد هست و خیلی ها رو ناکام گذاشته. پس این صفت طمع هست که شرق شارب الماء قبل ریه. و کلما عظم قدر الشیء المتنافس فیه عظمت رضیتو فی فقده یا لفقده. نکته دیگر اینه که هرچه عزیزتر و گرانبهاتر باشه و دیگران درباره آن به رقابت و منافسه پرداخته باشن، مصیبت فقدان اون هم بزرگتره. دنیا برای خیلی ها عزیزه، به همین جهت هم بزرگترین رقابت ها و تنافس ها رو برای به دست آوردن دنیا انجام میدن. وقتی هم به دست نیاد یا از دست دادن، وقتی به دست آوردن از دستشون بره، غم و غصه بیشتری میخورن. پس انسان اگر تلاش هم میکنه در راه چیزی باشه که ارزشمندتره و طمع مالی او رو به این سو و آن سو نکشونه.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است، ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است،
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است، چشم جهانیان به تماشای رنگ و بو، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است،
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
گرامیان، همچنان با منشور امیر از رادیو معارف در خدمت شماییم. بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح بخش دیگه از حکمت 275 نهج البلاغه با هم میشنویم. حضرت در ادامه این حکمت میفرمایند: آرزوهای دور و دراز چشم بصیرت را کور می کند و چه بسا سود به سراغ کسی می رود که او به دنبالش نیست.
در ادامه این حکمت دو جمله دیگر هست که حائز اهمیت هست که خدمتتون عرض: تعمی اعین البصائر، آمال و آرزوها چشمهای بصیرت رو کور می کنه. این یک حقیقته که علاقه، محبت، آمال و آرزوها افراد رو از دیدن حقایق و واقعیت‌ها محروم می‌سازه. در حدیث دیگری است که حب و کل شیء تعمی و تسم، علاقه تو به چیزی تا تو را کر و کور میکنه. کسی که شیفته دنیا باشه از دیدن حقیقت روشنی مثل مرگ و باور کردن حتمیت کوچ از دنیا و اینکه وقتی مرگ فرا برسه از ثروت و پسنداز و سهام و کارخانه و ویلا و طبیب و دوست از هیچ یک از اینها دیگه کاری ساخته نیست، پس نباید دل به اینها بست. حب دنیا چشم بصیرت انسان را از دیدن اینها کور میکنه. وقتی کسی در زندگی هدف متعالی داشته باشه، مسائل حاشیه‌ای او را به خودش مشغول نمیکنه. کسی که در حرکت داخل شهر مقصد روشن و مشخصی داره، تابلوهای رنگارنگ خیابونها و مغازه ها او را سرگرم نمیکنه. امانی و آمال و آرزوها مثل همین تابلوها و نئونها و چراغهای چشمکزنه که مشغول میکنه و انسان را از حرکت به سوی مسیر و هدف باز میداره. با چشم بصیرت میشه حقایق هستی رو، حقایق دنیا و زندگی رو دید و به تناسب آن هم رفتار خود رو مدیریت کرد. اما آرزوهای دور و دراز فکر رو از کار میاندازه و چشم بصیرت کمسو میشه و دیدنی ها رو انسان نمیبینه. چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنی است آن بینی. الامانیو تومی اعیون البصائر. جمله پایانی این حکمت این است که والحظ یأتی من لا یأتیه. کسی که سهمی و حظی و بهره‌ای و قسمتی از دنیا داشته باشه و براش مقدر شده باشه، این سهم و بهره بهش میرسه هرچند که او سراغش نره. رزق هم از همین بابه. خدای متعال برای بعضی ها رزقی مقدر کرده که اگر تلاش هم نکنن به اون رزقشون میرسن. مرحوم علامه مجلسی در بهار الانوار جلد 14 یه داستان نقل میکنه. زمان حضرت دانیال علیه السلام که در دوره یک پادشاه ستمگری میزیست، اون حاکم دانیال نبی رو دستگیر کرد و به یه چاهی انداخت و آب و غذا هم بهش نمیداد. خداوند به یکی از پیامبرانش، چون در اون دوره پیامبرهای متعددی در یک زمان زندگی میکردن، به یکی از پیامبرانش فرمود که برو دنبال دانیال و برای او غذا ببر. پرسید مگر دانیال کجاست؟ خطاب آمد که بیرون از آبادی که میری یک سوسماری جلوی تو پیدا میشه، هر جا که او رفت دنبالش برو، اون راهنمایی میکنه تو رو. سوسمار آن شخص رو تا لب چاه برد، لب چاهی که دانیال درش محبوس بود، و غذا رو ته چاه فرستاد برای دانیال. دانیال نبی گفت که خدایی را سپاس که هر که به یاد او باشه خدا فراموشش نمی کنه، هر که او را بخوانه خدا محرومش نمی سازه، و هر که بر او توکل کنه خداوند کفایتش میکنه. و از این نمونه ها در تاریخ زیاده. پس الحظ یأتی من لا یأتی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا رب مرا امروز بیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت میفرستی زخمی برای بنده مفلس جدا کن، زخمی برای بنده مفلس جدا کن. بخشنده بخشندگان دردم دوا کن، بخشنده بخشندگان دردم دوا کن،
شرح حکمت 275 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام و المسلمین محدثی شنیدید. به پایان برنامه امروز منشور امیر میرسیم. امیدواریم از برنامه امروز بهره مند شده باشید. تا برنامه بعدی، خدا یار و نگهدارتون.
یا علی یا هر کسی که در پی خدا
تبت است با تمام جان در آرزوی تو است. هر کسی که در پی فتوت است با تمام جان در آرزوی تو است. ای همیشه و ندای ما علی، یا علی و یا علی و یا علی، ای همیشه و ندای ما
روی موج مهربان
صدای فضیلت و فطرت.
الذین آتینا الکتاب یتلونه حق
زلال جان،
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قدر بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 97 از سوره بقره با هم بشنویم.
قل من كان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بین یدیه و هدى و بشرى للمؤمنین.
در شأن نزول ای آیه اومده که وقتی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه اومدن، روزی ابن سوریا که یکی از علما یهود بود با جمعی از یهودیان فدک اومدن پلو پیغمبر رو سوالاتی کردن. هر چی سوال کردن پیغمبر جواب داد. دیدن دیگه حال چه کنن، هر چی سوال کردن پیغمبر جواب داد. گفتن خب بگویم که این فرشته‌ای که بر تو نازل میشه اسمش چیه؟ پیغمبر بود اسمش جبریل. گفتن ها، ما جبریل قبول نداریم، اگر فرشته‌ای که بر تو نازل شد میکائیل ما قبول داریم. ببینید وقتی میخوان بهانه بگیرن ها، خب چه فرق میکنه بین جبریل و میکائیل؟ گفتن ببینید جبریل دستوراتش مشکله، میکائیل دستوراتش آسونه. تو زمان ما هم هستی کسی میگه آقا کدوم یکی از مراجع میگن خمسو ببخشیم به ها مقلد او بشن، دنبال کسی میگردیم که کارش یه خورده آسون تر باشه. مثل یه بچه‌ای که میگه معلم ورزش خوبه، معلم ریاضی خوب نیه. آیه نازل شد، من کان عدوا لجبرئیل، یعنی یهودی‌ها میگفتن چون فرشته وحی که بر تو نازل میشه جبرئیله، ما با جبرئیل دشمن هستیم، به خاطر که با او دشمن هستیم به تو ایمان نمیاریم. قل بشو بگو، من کان عدوا لجبرئیل، هر کی دشمن جبرئیل باشه در حقیقت دشمن خداست. چرا؟ به خاطر اینکه جبرئیل که پیش خودش کار نمی‌کنه. فإنه نزله على قلبك، او از طرف خدا قرآن را بر قلب تو نازل می‌کنه، به اذن الله، به اذن خدا کار می‌کنه، مأمور خداست، چرا باش دشمنی؟ بعد اون آیه هم که نازل میشه مصدقا لما بین یدی، قرآن ضد تورات نیست، قرآن تأیید می‌کنه تورات و انجیل را، قرآن هدایت است، بشارت است. به هر حال این آیه میخواد بگه که دامنه خیال پردازی و لجاجت تا دامنه فرشته ها میره.